من استاد بغدادی 17 مهر ماه 97.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. ما به امید خدا جلسه سوم از بحث منطق تکمیلی رو خدمت دوستان شروع میکنیم. این جلسه یه جنبندی از مجموع مباحثی که در واقع برای مقدمه ورود لازمه، یه جنبندی نهایی میکنیم و دیگه وارد خود فهرست اون مباحثی که قراره بپردازیم و شماره صفحاتش از منطق مزفر و اینا میشیم تا جلسه بعد دیگه خود مباحث رو شروع کنیم. ببینید، چند تا بحث تو این یکی دو جلسه عرض شد. امروز هم از یه زاویه دیگه میخوام این بحث رو پی بگیرم و تکمیل و جنبندی کنم. اونم این بحثه که به هر حال شما منطق اسلامی رو تا حدی خوندید، حالا تو مدارس مختلف، ممکنه با کتابای مختلف دیده باشید. فضای در واقع الان حوزه های علمیه و دانشگاه ها حرفای زیادی درباره دست شما در نکنه حرفای زیادی درباره منطق اسلامی میزنن، به این معنا که آقا یه طیفی هستن خیلی در واقع خوشبینانه به منطق اسلامی نگاه میکنن که آقا منطق اسلامی خیلی منطق کامل و خوبیه، فقط مشکل از طلبه هاست که خوب کار نمیکنن، و یعنی منطق خلاصه هیچ مشکلی نداره، منطق خانهان که مشکل دارن، منطق اسلامی همه چی رو گفته. بعد استناد به یه سری حرفا از بوعلی و اینا هم میکنن، میگن اصلا این فضاهایی که جدید مطرح میشه و اینا رو باید بذاریم کنار، اینا فضاهایی مثلا به درد بخوری نیست و اینا مثلا فرض کنید که همش تو تراث ما هست اینجوری، یعنی هر چی هست الان همش تو تراث ما هست. یه معمولا خب خیلی از اساتید حوزه اینجوری صحبت میکنن، یه عده هستن از اون ور میفتن که آقا اصلا ما دستمون خالیه، ما هیچی نداریم، مثلا این همه غرب تو معرفت شناسی پیشرفت کرد، این همه غرب نمیدونم تو فلسفه، این همه غرب تو منطق، این همه نمیدونم کجا، هی هی این همه، ما دستمون خالیه. منطق اسلامی مگه چیه؟ اونا میگن ها، منطق اسلامی مگه چیه؟ یه الف بست و بجیم است و الف فلان، اینا که نشد منطق، که ما باید بریم سراغ چه؟ بله؟ چی؟ بله، باید بریم مثلا دنبال منطق جدید. منطق جدید اگه بلد باشیم، مثلا کنفیکون خوندم براتون جلسه پیش اجمالا دیگه، هم مثلا تحولات بنیادی نمیشه و چرا چسبیدیم، چرا ما کهنه گراییم، چرا مرده پرستیم، چرا این دیگه خودتون بلدید، ادامه بدید. به هر حال این دو تا فضا هست، یه نوع دو قطبی شکل میگیره، معمولا نسبت به اکثر درس‌های حوزه این هست. شما الان بحث ما منطق تو اصول و فقه و نمیدونم فلسفه و اینا هم همین صحبت ها هست. یه عده از این ور صفر میچسبن که اینا همه چی داره دیگه، اصلا به اون نقطه کمالش رسیده. یه عده هم از اون ور که آقا ما دستمون خالیه اصلا. حالا متاسفانه ما درگیر این دو فضا هستیم حتی تو منطق. توی منطق، حالا من یه اسمی براشون گذاشتم شما سخت نگیرید، این عده‌ای که خیلی چسبیدن فقط به تراث موجود، اسمشو گذاشتم موجودگرایان، حالا میشه الفاظ دیگه هم به کار ببرید ولی حالا یه اسمی گذاشتم موجودگرایان، یعنی فضای علم موجود منطق خیلی خوبه، خیلی خوبه به این معنی، اصلا بهتر از این دیگه امکان نداره بشه دیگه، به اون غایت خودش. این همه بزرگان روی مسائل فکر کردن دیگه، شما میخواین چی بگید جدید؟ می‌بینید هر کدومم ادبیات خطابی جدلی خودشو داره. این همه بزرگان فکر کردن، یعنی شما بیشتر از مثلا بوعلی میفهمید، شما بیشتر از کی، شما بیشتر از کی، اینجوری. از اون ور یه عده‌ای هم هستن که حالا اسما و ایناشون هم میشه اوور صحبت کرد، من حتی متناشون رو، ولی خب بهانه ها مختلف البته بگم. یه عده‌ای ور موجودگرا، یعنی همین وضع موجود خیلی براشون پررنگ به این معنا که اصلا ورای این تصور نداره. یه در از اون ور من اسمش گذاشتم موجود گریزها، یعنی اصلا همین علوم موجود حوزه چیزی نداره تهش. حالا تو همه چی میگم، به طور خاص تو منطق چیزی نداره، فقط دارید اینجا وقت خودتون رو تلف میکنید. در واقع میدونید یه پرسش بنیادین وجود داره، منطق مطلوب چیست و نسبت آن با منطق موجود چیست؟ تو هر علمی این سوال رو باید از خودتون بپرسید. مثلا اصول مطلوب چیست و نسبت آن با اصول موجود چیست؟ نمیدونم فلسفه مطلوب چیست و نسبت آن با فلسفه موجود چیست؟ تو منطق حالا محل بحث ماه، ما باید بحث هایی بخواییم فنی پی بگیریم کدومی که از این دو دسته درست میگه درست نمیگه، کجاش درسته کجاش درست نیست. اول باید بیان بگیم آقا اصلا منطق مطلوب، یعنی اونی که واقعا ما مطلوب از علم منطق میخواییم چیه، بدونیم دقیقا چه حیطه‌ایه، نه کمتر نه بیشتر. اولا منطق مطلوب چیست؟ ثانیا نسبت منطق موجود، منطق موجود منظورم تراث موجود منطق اسلامیه، همه یه تراث منطق اسلامی از روز اول بگیرید، حتی قبل اسلام از ارسطو بگیرید تا الان که مرحوم مظفر باشه، علامه طباطبایی باشه، هر کی که، نسبت تراث موجود منطق، منطق اسلامی یعنی منطق موجود با اون منطق مطلوب چیست؟ اگه این دوتا خوب بررسی بشه، که ما اینو خب مفصل انجام دادیم، ببخشید من هی به اون بحثای دیگه ارجاع میدم چون میخوام هی سریعتر برسیم به خود بحثای منطقی، و یعنی اینا رو میتونم بیام نوشته هاشم دارم، راحت تر برای من اونایی که گفتم و دوباره بیام بگم، ولی خب میخوایم یه بحث جدیدی باشه که اجت محتوایی هم مناسب باشه براتون. یه چند جلسه بود که فکر کنم شاید 17 18 جلسه شد، موضوعات مختلفی که ما اسمش رو تحت عنوان کلی روش تعمیق منطق گذاشتیم، مثلا تعمیق منطق چجوری روشش، یا از یه جهت بگید مباحث فلسفه منطقه، یا از جهت بگید مباحث درجه دو بینشی منطقه. 17 تا 17 18 جلسه است، موضوعاتش هم در واقع مختلفه، به هم پیوسته نیست. دو جلسه از اون 17 18 جلسه مرتبط با بحث منطق مطلوب بود. حالا الان جلسه چند میشه؟ نمیدونم جلسه 10 میشه، 11 میشه، 9 میشه دیگه، اون چون خود اون فایلایی که هست تو اون سایت تراویج تاریخ میتونید ببینید. دو جلسهش مربوط به اینه، حالا موضوعات دیگه هم هست. اون دو جلسه خب مفصله که منطق مطلوب چیست، نسبتش با منطق موجود چیست. نکته مهم اینه ما سعی کردیم اونجا یه جریان شناسی بکنیم از تمام حرفایی که امروزه، تمام حرفا، یعنی تقریبا دام اینه که همه حرفا رو حالا در حد وسع بشری گشتم و دیدم، همه حرفایی که چه حوزویون، چه دانشگاهی‌ها، چه غربی‌ها، هر کی، جهان عرب، جهان اسلام، اهل سنت، چیه، تقریبا هر حرف اصلی، حالا حتی یه کسی یه گوشه یه حرفی داشته باشه من شاید ندونم، ولی حرفای اصلی که درباره منطق اسلامی زده شده که آیا منطق اسلامی منطق مطلوب است، یعنی ما رو به اون اهداف به اون نقطه مطلوب میرسونه یا نه، اینا رو جمع کردم. یادم نیست چند تا روی کرد شد، فکر کنم 6 تا 7 تا روی کرد اونجا توضیح دادم که بعضیا میگن منطق موجود چیه، بعضیا میگن چیه، بعد هر کدوم پیشنهادی دارن. به طور کلی این سه دسته کلانن، اون 7 8 تا روی کرد که افراد مختلفن، اونجا آدرس دادم، معرفی کردم، حالا تا اونجا که میشده اسم آوردم. تو این سه تا جریان کلین، اون 7 8 تا روی کرد، یه عده‌شون موجود گران، یعنی این ور طیفن، یه عده موجود گریزن، کاملا اون ور طیفن، یه ده این وسط که ما اعتقاد داریم اینا جدیان و به خاطر این روی اینا بیشتر تمرکز کردیم، حالا اسمشو گذاشتیم موجود پرور. به چه معنا؟ به این معنا این ستیف اینجوریه، مواجهه با منطق موجود اسلامی، یه در مواجهه با منطق موجود اسلامی، یه ده میگن آقا منطق موجود اسلامی هم لازمه هم کافیه، یه ده میگن نه لازمه نه کافیه، یه دسته هم این وسط هن میگن تراث موجود منطق، منطق اسلامی لازم هست ولی کافی نیست. این سه جریان رو اونجا دیگه مفصل توضیح دادم و عرض کردم. اجمالا اون بیانی که از علامه جوادی جلسه اول براتون خوندم که قشنگ ایشون توضیح داده بود که آقا منطق چقدر مهمه، بعد قشنگ ایشون یکی از اون نمادهای مهم تو این دسته وسطه که منطق اسلامی رو لازم میدونن ولی کافی نمیدونن. دیگه حالا من اونو چون خوندم دیگه نیوردم دوباره بخونم، و ما خودمون اعتقادمون همینه، یعنی به تبع این بزرگان که البته مخصوص علامه جوادی هم نیست، این اصلا اون نهله در واقع فیلسوفان مسلمان تقریبا تو همین فضا قرار میگیرن. حالا شواهد مختلفی هست و جناب استاد یزدان پناهم کاملا تو همین فضان، یعنی منطق موجود لازم هست ولی کافی نیست. حالا چجوری باید منطق موجود رو به منطق مطلوب رسوند؟ فضای کلی حرف همون یک علامه جوادی گفتن فرمودن. البته نظرات دیگه هم هست تا زیاده ها، من تو اون دو جلسه توضیح دادم، نقد و بررسی هم کردم. بله.
باید از خود درون مایه فلسفه خودمون شروع کنیم.
تشریف داشتید جلسه اول؟ تشریف داشتید؟ نداشتید؟ همون. چون من متن علامه جوادی و از رحیق آوردم، دو صفحه بود، خوندم و توضیح دادم. حالا رجوع کنید به اون فایل یا به اون دو جلسه که عرض کردم. توضیح دادیشون که در واقع اون اسمی هم که میشه براش انتخاب کرد، در واقع حرکت از نقطه موجود منطق که لازم هست ولی کافی نیست به سمت نقطه مطلوب، بخوایم یه اسم خوبی روش بذاریم میشه گذاشت منطق صدرایی. منطق صدرایی البته توضیح دادم نه به اون معنایی که جناب استاد در واقع عسکری سلیمانی اعتقاد دارن و کتاب نوشتن، دیگه اینا رو توضیح دادم اجمالا جلسه اول، که ایشون فقط مسائل رو جمع میکنن. توضیح دادم علامه جوادی نگاهشون چیه، خوندم که مبانی که خود صدرا حتی تو منطق اشراب نکرده اونا لازمه بود. حالا توضیح عرض کردم، البته فقط منطق صدرایی هم کافی نیست، یه بعد دیگه هم منطق داره. در واقع منطق صدرایی تو بعد منطق برای علوم عقلیه، یه بعد دیگه هم داره منطق برای علوم عرفی یا عقلایی، به طور خاص مثل علم اصول و علومی که تو این فضاست. اونم یه جنبه دیگه است که بحث اعتباریات علامه اونجا میگنجه، بحث‌های مختلفی که حالا گفتم تو اون دو جلسه اگر خواستید رجوع کنید. حالا اجمالا این سه تا رویکرد وجود داره، منطق گرایان، منطق موجود گرایان، موجود گریزان، و این وسط اون عده‌ای که فضای موجود تراس رو میخوان پرورش بدن و رشد بدن. ما اجمالا تو این مسیر سعی میکنیم جلساتمون باشه و قدم برداریم. شما حالا بریم جلو عملا میبینید که تمرکز ما میره رو خود تراس منطق، اون نکات ناب و از دل خود تراس، از کتب بوعلی، از کتب مختلف که تو تراس منطقه، اون نکات نابشو که وقتی جدا میکنیم میبینید چقدر جای کارو پیشرفت داشت ولی خب هنوز به فعلیت نرسیده، و اشراب میکنیم با اون مبانی که جناب صدرا داره و بعضی از بحثایی که تو علم اصول هست و حالا انشالله پیش بریم خودتون میبینید. اجمالا من یه توضیحی درباره اون دو دسته مقابل بدم، یعنی دو سر به یه معنا افراط و تفریط. اون سری که خیلی افراط داره، زیاده روی میکنه تو فضای موجود، معمولا مشورت که ازشون میخواین چی میگن؟ میگن آقا منطق، همین منطقه مثلا مظفر رو که خوندی، بعدش هم برو شرح شمسیه بخون، بعدش هم برو جواب. معمولا یه لیست بلند بالایی از 4-5 تا کتاب جلوتون میذارن که اینا رو باید برید درسی بخونید. راستش اینه که درسی خوندن همه اینا پشت سر هم شاید برای یه طلبه سیکلی که مثلا از سیکل اومده بد نباشه، حالا نه به اون غلظتی که بعضی از اساتید میگن، ولی برای کسایی که دیگه از دیپلم اومدن یا بالاتر از ردای بالاتر اومدن، اگر یه منطق مظفر خوب بخونن عملا باید کنارش خیلی از فضای تراس مثل شرح شمسیه، مثل جوهر النزید رو درک کرده باشن. حالا اگه درک نکردن، ما سعی میکنیم این جلساتمون که به اسم منطق تکمیلیه در واقع جبران کننده اون فضا باشه، جبران کننده اون نقصا و ضعفایی که تو منطق مظفر حالا یا خود کتاب داشت یا موقع تحصیل و تدریس مثلا نتونستید برآورده کنید. اما این که بگیم آقا منطق مظفر رو خوندی، برو یه دورم جوهر النزید بخون، یه دورم نام شرح شمسیه بخون، همجوری لیست میکنم پای سر هم، این به اون نقطه مطلوب منطق نمیرسونه ما رو. معمولا اساتیدی که موجود گران، یعنی اصرار فقط بر تراث موجود دارن و خیلی تصویری از اون رشدایی که منطق تو فلسفه ملا صدرا کرده، رشدایی که منطق تو علم اصول کرده، معمولا خوب به این توجه یا کمتر خلاصه عنایت دارن. از اون سمت اینا موجودگراها بودن، معمولا هم توصیه روش تحصیلیشون اینه. از اون بر موجودگریزا، که حالا من چند تا از جملاتشون رو براتون میخونم. موجودگریزا البته طیف دارن، بعضیشون دیگه خیلی کلا زیرا به منطق اسلامی رو از اساس میزنن، بعضیا کمتر بیشتر. اجمالا میگن آقا منطق موجود اونقدرم چیزی نداره، یعنی اگه منطق موجود خیلی هم جدی نخوندی نخوندی، آیا مظفر همینجوری معمولا هم میگن سریع بخون. معمولا هم توصیهشون اینه که آقا منطق سه که تو حوزه ها هست که باب صناعات خمس منطق مظفر، معمولا هم توصیهشون اینه که آقا منطق سه رو سریعتر بخونید، مثلا ارتقایی بدید نصف سال، از اینجور توصیه که احتمالا بیشترتون هم شنیده باشید. متاسفانه بزرگترین ظلم هم به منطق اسلامی میکنن هم به طلبه ها. کسی که منطق سه مخصوص که بحث صناعات خمس رو ارتقایی و سری و نمیدونم با نوار تند و فلان اینا بخونه، واقعا از منطق اسلامی تقریبا میتونم بگم بویی نبرده. که ما تو این جلسات سعی میکنیم دونه دونه نشون بدیم. مثلا من قصدم اینه که از رو خود منطق مظفر بعضی جاها رو دوباره بهتون درس بدم، ببینید چقدر حرف داشت یا چقدر بستر این که حرف بزنیم توش داشت. و خب متاسفانه میگن هم سریع بخونید و ارتقای و اینا به وضعیت بغرنج میکشه. بعد طلبه اینا رو سریع میخونه، بعد میگه خب چیزی که نداشت. بعد استاده بهش میگه دیدی چیزی نداشت؟ اونم میگه آره راست میگه، چیزی که نداشت یه سری حرفای قدیمی بود و خطابه و شعر و جدل و اینا بود، هیچ دیگه تموم شد دیگه. بعد میگه خب حالا بیا بریم مثلا به میبره سراغ مثلا منطقه غرب یا میبره سراغ چی یا حالا سبکاشون مختلفه. این موجود گریزام بهتون بگم و چند طیفنا، من سه طیفشون رو در واقع اسم گذاشتم به طور کلی. این موجود گریزا که معمولا تراث موجود منطق و خیلی بیمهر بهش هستن و کنار میزنن. موجود گریزا یه دسته سنتی داریم، صنعتی مقابلش نیست، یه دسته سنتی داریم. سنتی اینایی که به طور سنتی با منطق تو علم کلام و تو رویکردهای اخباری گرایانه و اینا مشکل دارن هستن. حالا میخواین تفکیکم اضافه کنید بکنید. اینا که به طور سنتی تو علوم اسلامی یه جریانی هستن که با منطق اصلا زاویه دارن. از اون اول خلاصه نهلهای کلامی اهل سنت اینجوری بودن، بعد تو شیعه اخباریگری تا حدی مکتب تفکیک اینا. یه دسته دسته در واقع موجود گریزان غربی من اسمشون رو گذاشتم، یعنی اونایی که به بهانه این که رفتن علوم غربی رو دیدن، فلسفه غرب رو دیدن، منطق غرب رو دیدن، اینا اومدن چیکار کردن؟ اینا اومدن میگن آقا منطق اسلامی چیزی نداره، باید کنار گذاشته بشه، منطق غربه که خیلی چیزا داره. یه دم که شاید تعجب بکنید اسمشون رو گذاشتم موجود گریزان انقلابی. اینا کیان؟ اینا چند طیفند که تو اون جلسات توضیح دادم، حتی بعضیشون هم اسم بردم، شاید حداقل بعضی از متناشون رو خوندم. اینا در واقع کسایی هستند که با دغدغه این که آقا انقلاب اسلامی باید بیاد نظام سازی کنه، باید بیاد حرف نو بر دنیا داشته باشه، از این جور حرفا میزنن. بعد میگن کو از این منطق میخواد در بیاد، دیدن همیشه اینجوری میگن کو از این فلسفه میخواد در بیاد، کو اون حرفو از این فقه میخواد در بیاد. بعد یه جوری میگن که تو بگی نه دیگه از اینا در نمیاد و خلاصه شروع میکنن زیراب. بعد معمولا هم میگن آره منطق اسلامی. اینا آدمایی هستند که معمولا خیلی هم انقلابیان، خیلی هم امام آقا رو قبول دارن، ولی متاسفانه حرفای خلاف امام آقا زیاد میزنن، مؤسسه دارن، چی دارن تو حوزه و اینا، تو دانشگاه هم هستن. معمولا اینا دغدغه اسلامی کردن علوم انسانی رو دارن، ولی اونجوری تو تراث اسلامی قوت ندارن که بتونن از دل تراث اسلامی برن به سمت رشد علوم اسلامی، برن به سمت اسلامی کردن علوم انسانی. معمولا میرن یه التقاطی از بحث‌های غربی و بعضی هم روایی و حالا سبکاشون مختلف. این سه دسته هست، موجود گریزا خودشون سه دستن، موجود گریزان سنتی در واقع غربی و انقلابی که اینا هر کدوم افراد مختلفی هن. من اجمالاً چند تا جمله از این موجود گریزان غربی براتون بخونم، موجود گریزان انقلابی رو بخونم، چون اسم همشون برای شما مقدسه دوامون میشه، به خاطر همین ما خلاصه وارد اونا نمیشیم. موجود گریزان با برحال بعضی هاشون مجلس خبرگان رفتن دیگه، ما میترسیم که این کار بکنیم. حالا دیگه هرچی حدس دارید بذارید کنم. موجود گریزان شما اسم دارم یه نفرشون، حالا شما اجمالا بدید حالا صبر کنید. عرض کردم تو اون دو جلسه توضیح دادم، اگر نمیدونم حالا یادم نیست، حداقل یادم نیست. ببینید اکثر اینایی که الان حداقل مشهورن به کسانی که متفکران اسلامی کردن علوم انسانی هن، مثلا کتاب چاپ میکنن، عکساشون رو چاپ میکنن، دیدید همایش میگیرن، اینا متاسفانه بهتون بگم بالای 70% اینجوری هن. غیر از اون بزرگانی که به مثل علامه جوادی وصلن، غیر از اون بزرگانی که به مثل مثلا علامه مصباح اینا وصلن، غیر از اینایی که به بزرگان حوزه وصلن، مثل پارسانی ها فرض کنید، مثل مثل خدا جناب استاد یزدان پناه، مثل این بزرگواران که خیلی عالی و حوزوی هن، غیر از اینا معمولا با التقاط های شدید همراه هن. یعنی یه نوع عملگرایی توشون هست که میخوان سری به یه نتیجهی برسن، سری خلاصه علوم انسانی اسلامی بشه، بیاد تو صحنه جامع و سری هم عمل بشه و دیگه بره به سمت تمدن و تمدن هم بره و اینا دیگه. این عجله کار دستشون داده، هم تو حوزه هن، هم تو دانشگاه هن، دیگه حالا اجمالا. این منطق در واقع این موجود گریزان غربی، یعنی اونایی که با اندیشه های غربی اومدن و دارن زیراب منطق اسلامی رو میزنن، جلسه پیش یه توضیح دادم مخصوص توی ایران، حالا توی کشورهای عربی هم هستن، توی جای مختلف هستن، ولی توی ایران اون کسی که شاید بیش از همه و پیش از همه این فضا رو خیلی داره در واقع رهبری میکنه، آقای ضیاء موحده. کتابای مختلفی داره ایشون، شاگردان مختلفی پرورش داده، گفتم مثل آقای نبوی، مثل آقای قراملکی، مثل کی. این یه نهله است دیگه، یه جریان دیگه. بله 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 بله. من از قصد یه بیانی از آقای در واقع قراملکی میخونم. چرا از آقای قراملکی میخونم؟ چون آقای قراملکی انصافا جزء کساییه که تو این نهله، یعنی عملا باید تو این دسته قرار بگیره، به تصریح خودشون که الان براتون میخونم، یعنی تو منطق گریزان، تو از موجود، تو موجود گریزان چی در واقع غربی، متاسفانه تو اینجا میگنجه. یعنی ایشون با اینکه این همه زحمت تو منطق اسلامی کشیده، ولی به خاطر اون تأثیرای بنیادینی که از نسبی گرایی غرب پیدا کرده تو فضای دانشگاهی، آخر به این سمت رفته متاسفانه. من چرا ایشونو میخونم؟ ایشون هم خیلی انسان محترم و مؤدبی ان، هم از اون طرف به خاطر زحمت‌های زیادی که تو فضای منطق موجود اسلامی کشیدن، آراء و نظراتشون خیلی مورد اقبال بعضی از اساتید حوزه است و احتمالاً خیلی از شما بعضی از کتابای ایشون رو مثلا خونده باشید. من میخوام بگم حتی کسی مثل ایشون که این همه زحمت تو منطق موجود اسلامی کشیده، ولی این ولیش مهمه، ولی به خاطر اینکه اون بنیادهای معرفتی که عرض کردن، اون بنیادهای معرفتیش مشکل جدی داره، آخرش میاد تو منطق اون بنیادهای معرفتی خودشو نشون میده. یعنی خلاصه اون روح نسبی گرایی که ایشون از فضای علوم غربی توش نشسته، آخر اومده تو فتوای نهاییش درباره منطق اسلامی هم اثر گذاشته. چه برسه فتوای نهایی ایشون در مورد فلسفه، چه برسه به فتوای نهایی ایشون درباره علوم انسانی، درباره فلسفه. حالا نمیدونم بعضی مقالاتشون رو دیدید یا نه، اینا یه فضای خاصی دارن دیگه. ولی به خاطر اینکه خیلی انسان هم محترمیه هم زحمت کشیه، معمولا فضای حوزه متاسفانه حرفای ایشون رو تلقی به قبول میکنه و خطرناکتر میشه به یه من. ایشون آدم درستیه ها، خطرناکه میگم از جهت انحرافات فکری میگم. یه مقاله‌ای داره ایشون درباره برهان بر اثبات وجود خدا، ببینید اون مشکلات ایشون خیلی جاها اثر گذاشته، حالا دیگه نمیخوام بازش کنم. یه کتابی از نه به خاطر نوع دغدغش. ببینید ایشون چرا آخر، حالا میخونم براتون، چرا آخرش با منطق اسلامی سر ستیز پیدا کرده، گفته آقا آخرش باید بذاریمش کنار. ریشش برمیگرده به اون روح نسبی گرایی که از فضای غربی گرفته. اون دسته انقلابی ها چرا آخرش منطقو میذارن کنار؟ یعنی این آخرش جواب نمیده، اگه میخواست جواب بده تو این سالا جواب داده بود. اینجوری همش استدلالشون اینه. نه اونا توضیح داره، اونا به خاطر اون عملگراییشون که میخوان سر صحنه عمل به یه نتیجه عملیاتی برسن، میگن حالا که فعلا دستمون خالی، آخر میرن از یه زاویه دیگه همون حرفای غرب رو برمیارن ولی با آیات و روایات تزیینش میکنن. اونا از یه جهت خیلی اصل جوابی که به اون موجود گریزان انقلابی باید داد یه چیزه. اصل جوابی که حالا شما میگم سوال میکنید، دغدغه دارید، اصل جوابی که به اون موجود گریزان انقلابی، یعنی اونها کسایی که به بهانه انقلاب، به عشق انقلاب، برای اهداف مقدس انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی آخرش میان مثل منطق و فلسفه اسلامی و فقه و اصول و اینا رو هی میذارن کنار، نمیدونم اینا زائده، اینا اضافیه، اینا نمیدونم اگه میخواست بشه تعلان شد، اصل جواب اینه. اگر شما واقعا اعتقاد به فضای جمهوری اسلامی دارید، واقعا امام و حضرت آقا رو قبول دارید، بیاین رو حرفای خود امام آقا، نه کس دیگه، حالا بگیم علامه جوادی یا هر کسی رو بگیم یه چیزی شاید بگم، ولی دیگه خود امام آقا صریح درباره شیوه اسلامی کردن علوم انسانی، شیوه ارتقای علوم اسلامی حرف دارن صریح، که حالا ما اینا رو جای مختلف، چه تو فقهش، چه تو اصولش، چه تو فلسفش، تو کلامش، اینا من حداقل حرفای آقا رو مفصل توی جلساتی عرض کردم. یعنی کلا نگاه حضرت آقا به علوم حوزوی چیه، تو هر علمی به تفکیک تمام حرفای ایشون رو جمع‌آوری شد و عرض شدش. اونا که اگه ببینن واقعا سر یه دوراهی قرار میگیرن، یا بگن به هر حال چون امام آقا این مسیر رو میگن ما هم بیایم تو همین مسیر و دست از اون حرفای خودمون که باید اینا رو بذاریم کنار، دست از این برداریم، یا یه کار مهم باید بکنن که متاسفانه نمیکنن. الان اینجور افراد تو جامعه ما یه جوری حرف میزنن، حالا من نمیخوام اسم بیارم، ذهن خیلیاتون منتقل شده به بعضی از این افراد، یه جوری حرف میزنن، حالا چند تاشون که دیگه واقعا انسان‌های از جهت مبانی فوق‌العاده مشکل دارین بگم، مثل آقای ابراهیم فیاض، مثل آقای مهدی نصیری، حالا دیگه این دوتایی که دیگه خیلی چیز بودن، ولی یه جوری حرف میزنن جوونا فکر میکنن اینا دارن حرفای امام آقا رو میزنن، اینش خیلی خطرناکه. یعنی جوونا اینا رو مفسر حرفای امام آقا میدونن، بعد بسیج دانشجویی دعوتشون میکنه، ببینید اینا رو پیگیری کنید، بسیج دانشجویی دعوتشون میکنه، حوزه های انقلابی در اینا اصلا میشن نماد انقلاب، در صورتی که حرفشون 180 درجه برخلاف حرف امام آقاه. خب اینا باید یه کار مهمی انجام بدن. ببین من مشکلی ندارم طرف انقلابی باشه بگه آقا من حرف امام آقا رو توی این مسئله قبول ندارم، نظر من اینه، اشکال نداره، فضای اندیشه است، بازه، نکته کجاست؟ بیا اینو بگو، همین بیا بگو، بیا یه جا بگو نظر آقای خامنه ای اینه، نظر من ابراهیم فیاض یا من مهدی نصیری یا من حجت الاسلام فلان جدیدن آیت الله فلان و اینا اینه. ببینم اینو میگی به جوونا میگی که نظر آقا اینه، نظر من اینه، یا یه جا که صحبت میکنی یه جوری فضا که همه فکر کنن تو داری نظر امام آقا رو میگی. من اینو تا حالا چند بار چند جا گفتم، حالا اسم از اون بنده خدا هم از اون سیدم آوردم، ولی مخاطبای من قبول نمیکردن. حالا نمیدونم تقدیر خدا بوده، هر چند بار یه نفر بوده که فرداش رفته ایشون، احتمالا شما ببینید تو خیابونی جایشون رو ببینید، ما تو معشد بودیم یه بار، گفتم یکی از این طلبا گفت آقا اینی که شما میگی داری نسبت میدی بهشون، گفتم آقا از خدا بخوای ایشون رو ببینی ازش بپرسی. بعد فردا جمعه بود، رفت نماز جمعه معشد، ایشون رو دید، ازش پرسیده بود، ایشون هم گفت بله من واقعا نظرم غیر از آقای خامنه‌ای، آقای خامنه‌ای به نظرم اینجا اشتباه میکنه. واقعا میگم این واد اینو گفتن، این چیزی نیست که ما داریم نسبت میدیم، خودشون واضح میدونن، فقط تو تریبونای عمومی نمیگن. حالا از این بذاریم کنار، اصلا من وارد نقد محتوایی نمیخوام بشم. بله بله دیگه، حالا ولش کنید دیگه، حرف زیاده.
بله بزنه
بله
میشه.
بله بله این حرف، این کار درست نیست، فضای اندیشه باید باز باشه. فقط چرا هستش اتفاقا از اون ور مشکله، حالا بماند دیگه. خب من اینو بذارید کنار، میخواستم یه جمله آقای قراملکی رو براتون بخونم. جمله آقای قراملکی رو میخوام براتون بخونم. آقای قراملکی یه کتابی دارن که مجموع مقالاتشون درباره کارهای منطقی توش جمع شده، خیلی کتاب خوبیه از جهت تحقیقاتی که ایشون توی منطق اسلامی کردن، اسمش هست جستار در میراث منطقدانان مسلمان، یعنی جستجویی در میراث منطقدانان مسلمان. خیلی کتاب خوبیه، جمع‌آوری مقالات ایشونه، همون پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی چاپ کرده. یه مقالش و یه چند صفحش خیلی مشکل بنیادین ایشون رو خوب نشون میده، اونجا رو به طور خاص براتون میخونم که صفحه 97 تا صفحه 105، این 4-5 صفحه خیلی مهمه که ایشون در واقع به یه معنا فتوای نهاییشو در نسبت منطق اسلامی و منطق مطلوب، که ایشون منطق مطلوب رو در نهایت منطق غرب میدونه متاسفانه. حرف زیاد داره ایشون جای مختلف، ولی این دیگه خب صریح ترینشه. ببینید ایشون از صفحه 97 شروع میکنه، میگه باید به در واقع منطق حیث ریاضی ببخشیم، همون کاری که غرب انجام داد. میگه باید به منطق حیث ریاضی ببخشیم، همون کاری که من غرب انجام داد. شروع میکنه توضیح دادن تا میرسه، مثلا من یه جمله صریحش رو بخوام براتون بخونم، کجا بینید جملهش؟ همون صفحه 97 میگه اگه بخوایم منطق به سمت منطق مطلوب بره، این عبارت ایشونه، باید در راهی قدم بگذاریم که فرگه آلمانی و امثال او رفتند. در یک کلام فرگه کیه؟ فرگه فیلسوف آلمانیه که در واقع پدر منطق جدیده، منطق جدید یا منطق ریاضی، که البته منطق جدید و منطق ریاضی با هم نسبتش متفاوته، حالا اجمالا هم که تو ذهنتونه، منطق جدید منطق ریاضی، فرگه رو پدر اون میدونن، پدر منطق جدید، با اون حالا کتابایی که داره و اینا. ایشون میگه باید در راهی قدم بگذاریم که فرگه گذاشت، یعنی گره زدن منطق با ریاضیات، کاری که بر مبنای قدمای ما غلط بود اما غربیا انجام دادن. بعد شروع میکنه تعریف کردن که غربیا چیکار کردن و اینا، میاد جلو تا میرسه به فواید این کارو میگه از نظر خودشون، تا میرسه به صفحه 102 که خیلی مهمه. دیگه نتیجه مهمی که این کار داره، عملا داره میگه آقا منطق غربی منطق مطلوبه و منطق اسلامی هم باید بره به اون سمت. میگه نتیجهش اینه، این است که، یعنی ایشون میگه که به هر حال ریاضی و منطق خیلی شبیه همه، خیلی شبیه همه، باید با هم گره بخوره، جز خصلت‌های مشترک هم منطق هم ریاضیات اینه. ببینید چی میگه، میگه جز خصلت‌های مشترک منطق و ریاضی اینه که هر دو در واقع، که هر دو در واقع بیش از آن که، دقت کنید، بیش از آن که علم به معنای کاشف از عالم خارج باشند، هر دو بیش از آن که علم به معنای کاشف از عالم خارج باشند، سیستم و دستگاه تنظیم فکر هستند. بیش از آن که علم به معنای کاشف از عالم خارج باشند، سیستم و دستگاه تنظیم فکر هستند. چرا که هر دو از اصول اولیه و تعاریف آغاز می کنند. اینجا یه سری اصطلاحات به کار می بره. به نحوه توتولوژیک کلن یعنی هموار صادق. حالا به نحوه توتولوژیک یا هموار صادق یک سیستم منظم اکسیوماتیزه، اکسیوماتیزه همون اکسیوم یعنی اصل موضوع، یک سیستم اصل موضوعی را به وجود می آورند که این سیستم شناخت ما را به قالب‌های منظم می اندازد. می دونم سخت بود این عبارت، نیاز به شرح و توضیح داره. ببینید اصلا فضای غرب یه مشکل بنیادین پیدا کرد، چه تو فلسفش چه تو معرفت. ببین تو 5 تا علمش این مشکل هست که این مجموعاً علوم، اسمش رو می‌ذارم علوم معرفتی، یعنی همش به یه نوعی مرتبط با معرفت انسانیه، منطق، فلسفه، معرفت شناسی، روش شناسی و فلسفه علم. این 5 تا که همش از یه زاویه‌های مرتبط با معرفت بشر میشه، تو فضای غرب رو دارم میگم، منطق، فلسفه، معرفت شناسی، روش شناسی و فلسفه علم، همه اینا به سمتی رفت تو فضای غرب که میشه گفت یک روح واحد بر همشون در واقع حاکمه. اونم چیه؟ نسبی‌گرایی. یعنی چه منطقشون، چه فلسفهشون، چه معرفت شناسیشون، چه روش شناسی، چه فلسفه علم. هر کتابی تو این 5 تا فضا بخونید، این روح نسبی‌گرایی بر اونها حاکمه. روح نسبی‌گرایی از این 5 تا علم سرایت کرد به تمام علوم دیگرشون، سرایت کرد به مباحث زبانیشون. الان شما برید زبانشناسی بخونید، نمیدونم هرمنوتیک بخونید، روانشناسی زبان بخونید، هر رشته ای که زیر شاخه های ایناست، نمیدونم نشانه شناسی بخونید، چون اینا رو همه رو من بررسی کردم، دونه دونش پر از بنیادهای نسبی گراییه. یعنی میخوام بگم اون تمدن غرب که بر پایه علوم غرب استواره، از ریشه نسبی گراییه. اون ریشه این علومیه که مرتبط مستقیم با معرفت ماه، همون 5 تایی که گفتم دیگه. حالا این 5 تا اومده تو علوم زبانی اثر گذاشته، اونا رو هم نسبی گرا کرده، اومده تو علوم شناختی که یه دسته دیگه ای از علوم غیر از علوم معرفتیشونه، تو اونا اثر گذاشته. اینا اومده توی علوم انسانی اثر گذاشته، از تمام شاخه‌های علوم انسانی و اجتماعی که وجود داره کلن. حالا جالبه، تو مستنداشون، تو فیلماشون، تو همه جا دارن این روح نسبی‌گرایی رو القا میکنن که خلاصه آقا انسان یا نمیتواند به عالم واقع علم پیدا کند کما هو، این که عالم واقع باشه، یعنی به عالم واقع به ما هو و هو نمیتواند علم پیدا کند، همیشه از دریچه دید خود، از دریچه دید خود. به چه معنی از دریچه دید خود؟ نه به معنی این که آقا ما محدودیم یه بخشی از واقع رو میفهمیم، نه، اصلا اونی که ما میفهمیم لزوماً اونی که در عالم واقعه نیست. بغل دستی منم از دید خود، اون بغل دستی منم از نسبیست به این معنا، نه به معنای مراتب معرفت که ما قائلیم. ما تو منطق اسلامی، تو فلسفه اسلامی، تو عرفان اسلامی به مراتب معرفت قائلیم. انسان ها مراتب معرفت دارن، یکی کمتر، یکی بیشتر، یکی خیلی بیشتر. ما پدر جد این حرفاییم، اونا بحثشون مراتب معرفت نیست، اونا نسبیت در معرفت. یعنی اصلا یک فهم معیار واحد که بشه، خلاصه قسم حضرت عباس، حضرت عباس ندارم، ولی بشه قسم حضرت عباس خورد که این فهم مطابق واقع است، اصلا نمیشه به این رسید. هیچ کس نمیتونه بگه فهم من مطابق واقع است، حتی یه ذره. این حتی یه ذره شو تاکید میکنم، حتی یه ذره نمیتونه بگه. بله میتونه بگه فهم من از واقع این است، با عینک من، در فرهنگ من، در نمیدونم کانتکسی که من در اون قرار دارم، در این چیزا، بله من اینجوری دارم میفهمم. به خاطر هم میگن آقا فهم هر کی برای خودش محترمه. محترمه به چه معنا؟ یعنی اصلا هیچ کدوم بر اون یکی تفوق نداره بگیم این درسته یا اون غلطه. بله فرمایش دارید.
بحث حجیت قطع اصول ما همینه، قطع در باطل ما
درست. خب ربطش درست میگید. چه ربطی به بحث ما داشت؟
اصول فقه ما هم که بعدش فقه و بعد از خب. علوم انسانیمون و از فقه
سن. نه اینجا چه اشتباه. ببینید ما یه فضای علوم عقلی داریم، یه فضای علوم عقلایی داریم. در فضای علوم عقلایی مثل اصول، مثل فقه، همینا که دارید مثال میارید که میگید حجیت قطع داریم صحبت میکنیم. قطع هم قطع اندل قاطع، نه قطع به معنای کاشفه از واقع. این یه فضاست. اینی که ما داریم الان صحبت میکنیم بنیاد معرفت شناسی، این علوم عقلی ماست. حالا شما میگید مگه گسست وجود داره بین علوم عقلی و علوم عقلایی؟ اونجا یه بحث مهمی وجود داره، حجیت عقل، نه حجیت قطع. حجیت عقل توی حالا هم الموجز خوندید، توی مظفرم به یه بیان دیگه هست و توی رسائل هم همون ابتدای باب قطعش هست. نکته اینه خود عقل کاشف واقع هست که به ما میگه باید به قطعت عمل بکنی در فضای عقلایی. اونجا یه توضیح خیلی مهم میداره. میدونید تو فضای اصولیون سه تا جریان وجود داره، دو تا جریانشو احتمالا شنیده باشید. بعضیا خیلی قطع محورن، قطعو خیلی عقلی میکنن. بعضیا خیلی عقلایی میکنن، مثل فضای آیه مددی و یه سری از بزرگواران. بعضیا هستن که عقل و پشتوانه عقلا میگیرن. حالا اگه اصول نمیدونم کجا باشید و چه جوری باشید، این توضیح اجمالیشه. بله درسته تو قطع محل بحث ما قطع اندل قاطع، ولی کی گفته که باید در فضای عقلایی به قطع اندل قاطع توجه کرد، در واقع طبق اون عمل کرد؟ همون بحثایی که حجتش ذاتی نیست. اون حرف دقیق اونجا اینه که عقل کاشف واقع خودش حکم قطعی یقینی میده که باید در فضای عقلایی به قطع عمل کرد. حالا این دیگه اجمالا توضیحات مفصلی داره که به اون نتایجی که میخواستید بگیرید نمیرسه. بله.
مشکل نسبی‌گرایی چیه؟ بعد آیا حکمای مسلمون این 100% قطعی بودن واقع رو تونستن اثبات بکنن یا نه؟
بله. مشکل نسبی‌گرایی همینه که آقا اصلا ببینید خیلی بخوام ساده بگم، چون سوال شما هم ساده بودش، ساده بگم این که ما میخوایم ثابت کنیم خلاصه در این عالم خدایی هست یا نه. آن میخوایم بگیم من اعتقاد دارم خدایی هست یا واقعا خارج از ذهن من و فهم من واقعا خدایی در این عالم هست.
من یه برداشتی از خدا دارم که ممکن
اصلا باشه، درسته این یه برداشت، ولی خلاصه در عالم واقع در خارج از ذهن من یه خدایی در این عالم هست یا نه؟ آن میخوای اینو اثبات کنی؟ میخوای اینو اثبات به کنهش؟ نه آقا اصلا اجمالا یه خدایی در این عالم هست. اصلا میخوای ثابت کنی دینی هست، اسلامی هست، اینا واقعیه، اینا ساخته من و فکر من و توهمات من نیست، درسته؟ میخوایم بگیم عالم برزخی هست. بله بله هم منظورم همینه دیگه، معلومه. نه من داشتم تو جواب ایشون عرض میکردم، میخوام یه مشکل نسبی گرایی چیه. میخوام بگم اگه میخوای اینو اثبات کنی، به قولشو منظورم همین، اگه میخوای کشف کنی واقعا در این عالم خبری هست، خبر به این معنی که آقا مثلا فرض کنید ورای ماده چیزی وجود دارد، اصلا همین عالم ماده رو بخوای بفهمی، همه اینا رو میخوای علم پیدا بکنی دیگه، درسته؟ نسبی گرایی میگه هیچ وقت اون کنهش اینه، خیلی بخوام ساده بگم مراتب داره، اقوال مختلف داره، ولی همش توی این مشترکه که آخرش تو نمیتونی بگی در ورای ذهن من همینی که الان دارم میگم دقیقاً هست. ممکنه خیلی تقریرهای مختلفی بشه، ولی آخرش این که انسان میتواند به واقع، به ما و واقع علم پیدا کند، اینو میخواد نفیش بکنه. یعنی هر موقع انسان علمی پیدا کرد از دریچه نگاه خودشه. ممکنه اصلا در عالم، ممکنه به قول شما یه اثبات و استدلالی بیاری بگی این کاشف عالم واقع، میگه نه این نظر توه، نظر خودت برای تو محترمه ها، ولی ممکنه این غلط باشه، ممکن نیست جهل مرکب باشه، ممکن نیست. حالا این مشکلات دیگه ایه که وجود داره. حالا شما برید نقدایی که به فلسفه علم غرب شده، به معرفت شناسی غرب شده، که اصلا شما چرا حرف میزنی پس؟ خیلی حالا این استدلالایی که ما میکنیم، همین که شما حرف میزنی میگی نمیشه، چه جوری استدلال میکنی؟ دیگه حالا خیلی مشکلات زیاد داره، من که نمیگم مشکل نداره که. حالا اونا چی میگن ما چی میگیم، میشه صحبت کرد، اینا خودش بحثای مفصلی داره که ما اجمالا به بعضی قسمتاش میرسیم تو همین 7-8 جلسه آتی ان شاء الله میرسیم. خلاصه مشکلش اینه، من منظورم این نیست که ما پیش‌فرض گرفتیم تو عالم خدایی هست، حالا به زور و ضرب میخوایم اثبات کنیم که نه حتما تو عالم خدایی هست. نه، اینا میگن آقا اصلا راه معرفت بشر به خارج از خودش، به واقع، به ما و واقع بسته است. میخوام بگم وقتی این نتیجه رو میگیرن دیگه 1001 نتیجه بعدشه. اصلا دین چی؟ بله چرا این، ببین این انتقادای مایی که به اینا داریم که آقا این پر خودتو داری میگیره، اصلا تو چه حرف داری میزنی دیگه، علم چیه؟ تا تا جایی میرسن که بزرگان فلسفه ما هم شنیدید آقا علم جز افسانه ای بیش نیست، اینا حرفای جدی شونه. من الان اگه خلاص خواستید خیلی علاقه داشتید میتونم بیارم براتون بخونم. علم جز افسانه ای بی... اصلا یکی از سوالات مهم تو فلسفه علم غرب اگه مطالعه کرده باشید که فرق علم و افسانه پس چیه. علم چیزی که شما داری میبافی، افسانه هم خب بافتن دیگه، بافتنی جفتش بافتنیه دیگه. حالا سعی میکنم به این جواب بدن ها، ولی آخرش حالا به کجا میرسه خیلی عجیبه دیگه. خیلی داره بله همون تو هم دوست دارم نمیذارید دیگه، هی میرید تو آقای کی و کی نمیذارید که حالا ببینید خلاصش اینه، فضای نسبی گرایی میگه انسان نمیتواند به واقع برسد حتی یه مقدار. خلاصش فلسفه اسلامی نمیگن همه به واقع میرسن، هرچی فهمیدن مطابق واقع، میگن راه کشف واقع از طریق عقل باز است، راه کشف واقع از طریق حس باز است. باز است نه اینکه حالا هر کی هرچی فهمید درسته، ولی میشود با معیارهایی با توضیحاتی به این رسید. کجاست اون معیارها و توضیحات؟ تو منطقه. همه حرفم اینه که باب برهان اصلا برای همینه. شما تشریف داشتید جلسه یک و دو اینا؟ یکم بودی؟ چون همینا رو توضیح دادم، حالا احساس میکنم که
من خودم بزرگان اینو نمیگن.
آره حالا ببینیم بزرگان چی میگن. چیز عجیبی دارید میگید. میدونم جوابش، حالا کلی حرف داریم تو جوابش، کلی حرف میشه زد، حالا ان شاءالله وارد میشیم. اجازه بدید که ببینید خلاصش اینه، ما تو فضای منطق اسلامی، ما تو فضای منطق اسلامی آخرش دنبال قواعدی هستیم. ببینید همیشه یه شبهه مهم وجود داره. آقا شما هرچی استدلال داری میکنی که آقا برهان دارم برای اینکه خدا هست، برهان دارم برای اینکه دین هست، نام چی هست چی هست، آخرش کی گفته این جهل مرکب نیست؟ شاید داری اشتباه میکنی، خودت یقین داری یا قطع داری یا، ولی کی گفته این جهل مرکب نیست؟ بعد 20 سال خودت برگردی یه نکنه این مثلا اینجوری بود. این همون جاییه که باب برهان قرار اینو بشکافه دقیقاً و توضیح بده که کی گفته جهل مرکب نیست، که حالا ما تو جلسات آینده بهش میرسیم. میخوام بگم باب برهان باب خیلی حساسیه. دیدید سه تا جریان بودن، یه جریان مسیحیت تحریف شده، یه جریان متکلمین اهل سنت تو فضای اسلامی، یه جریان هم که جریان غرب مدرن. این سه تا کم و بیش ضد برهانن، هر کدوم به خاطر در واقع رویکردهای خودش و دغدغه‌های خودش. یکی از دوستان گفت مثلا متکلمین ما مثل در واقع فخر رازی که باب برهان رو گذاشتن کنار و کم بهش پرداختن و یه جریانی شدن، اینا شاید می‌خواستن معرفت شناسی رو از منطق جدا کنن. اصلا اینجوری نیست، اینا میگفتن اصلا این بحث مهم نیست، این بحث اصلا صحیح نیست. حالا یکی هست بگه آقا امروزه بیاین منطق رو از معرفت شناسی جدا کنیم، مثلا دو تا کتاب بنویسیم، یک کتاب منطق بنویسیم یک کتاب معرفت شناسی، مشکلی نیست اگه می‌خواید جدا کنید. نکته اینه تو تراث ما به یه دلیلی این دو تا رو کنار هم میآوردن. اونم چه دلیلیه؟ اونم این دلیله که آقا منطق رو هر چه قدم بخوای سوریش بکنی، بگی آقا منطق فقط منطق سوریه، اصلا منطق مادی نیست. ایشون اصلا قرملکی تصریح کرده که آقا با این کار در واقع صفحه 103 گفته مبنای سوری کردن منطق همینه، بعد توضیح داده که از دست ماده نجات پیدا میکنه منطق، انگار ماده یه چیز خیلی بدیه مثلا. خیلی میگه آقا منطق سوری، یکی برگره بگه آقا منطق فقط هویت سوری داره. جالبه بهتون بگم منطق سوری در صورت سوری ترین حالتش هم آخرین سوال هست، آیا قراره کشف واقع کنه یا نه؟ دیگه سوری ترین چیزی که تو منطق خوندید چیه؟ ها؟ قیاس شکل اول دیگه، درست همون ساده دیگه، هر الف به است، هر به جیم است، نتیجه بگیریم هر الف جیم است. میخواییم بگیم این داره کشف واقع میکنه یا فقط یه ساختار ذهنی ماه؟ کدوم میخواییم بگیم؟ میخواییم اگه بگیم یه چیزی در واقع، واقعا اگه هر الفی به باشد و هر به جیم باشد، آیا در واقع در خارج از ذهن من واقعا هر الف جیم است؟ یا نه فعلا ساختار ذهن بشری اینه. میدونی تو فضای دانشگاهی میگن که آقا از بچگی چون به بچه اینجوری یاد دادی، اینجوری یاد گرفته که هر الف به از هر به جیم است، نتیجه بگیره هر الف جیم است، یه جور دیگه زندگی میکرد، یه جور دیگه. بعد براش فیلم میسازن، نمیدونم چی و چی میسازن، هی ذهنه رو برن که آره راست میگی، اگه بچه یه جور دیگه گفته باشیم یه جور دیگه میشه. ما تو منطق اسلامی در سوری ترین حالتش هر الف به از هر به جیم از هر الف جیم است میخوایم نتیجه بگیریم شکل اولو، باز اونجا هم ادامون این کاشف واقع که حالا میرسیم اینو اجمالا توضیح میدم که چطور این کاشف واقع. بله احسن خوبه، خب از جه راهی بر من باز کردی که من شروع کنم توضیح. ایشون میگه تو تعریف منطق که اصلا کشف واقع نیومده. راست میگه. چرا؟ احسن. چرا؟ چون فقط شما منطق مظفر رو دیدید، یا مثلا فوق شمسیه رو دیدید. اگه میرفتید تراث اسلامی رو میدیدید، میدیدید که نه چقدر، حالا نه بقیه‌تون دیدید، این بنده خدا فقط ندیده، این یه جوری نگاه میکنید. این اتفاقا نکته هم همینه، تو تراث ما انقدر مطالب عمیق وجود داره. من همینو به شما نشون میدم از تراث خودمون. اگر عجله دارید کتاب نجات بوعلی صفحه 12 شو بخونید، همین 12-13 فی منفعت منطقی گفته، دقیقا همین اونجا عالی توضیح داده. یکی از اولین بحثی هم که میخوایم بهش برسیم همین تعریف منطق اتفاقا، به خاطر همین که بهتون نشون میدیم آقا تو تراث ما اصلا منطقو چقدر عالی ترسیم میکردن. متاسفانه از کی و چرا به انحطاط رفت فضای انحطاط رفت به این معنی که هی روی بخشای خاصی فقط تمرکز کرد، فقط رفت توی بحثای شکلی سوری تقریبا کم خاصیت. اینو ایشالله بهتون نشون خواهم داد. خیلی خوبه، حالا بذارید میرسیم بهش توضیح میدم. ارسطو، افلاطون، اینا واقعا انسان‌های خیلی مثلا خیلی عجیبه که ما متأثر از یه سری تاریخ فلسفه‌های غرب میشیم و درباره اون بزرگان این حرفا رو میزنیم. ما باید ببینیم بزرگان ما درباره مثلا ارسطو و افلاطون چی گفتن و اونا خیلی خوب به این بحثا. بله بله متن چی؟ بله حالا اگه خواستید اینا رو من میارم میگم چه جوریه. گفتم تا جایی بود که اصلا حرام کرده بودن باب برهان ارسطو رو، یعنی باب برهان ارسطو 500 سال 600 سال 700 سال قبل از تحریف مسیحیت ضد تحریف مسیحیت بود. با اینکه به خاطر چی؟ به خاطر اینکه واقعی گرا بود. حالا این فضا که هستش متاسفانه تبدیل شده به کتابایی مثل این، مثل کتاب منطق کاربردی آقای خندان. خیلی ایشون آدم بزرگواری، زحمت هم کشیده، ولی ببینید میاد توضیح میده، میگه آقای قراملکی هم مقدمه بر این کتاب نوشته، کتاب منطق کاربردی. شما انتظار دارید آقا دیگه منطق باید خیلی کاربردی باشه، دیدم یه جوی هست که هی باید ما کار کاربردی کنیم، منطق باید کاربردی باشه، اصول کاربردی باشه، همه چی باید کاربردی باشه. فقط مغالطه بزرگ اینجاست، کاربرد هر علمی باید به تناسب اون هدف ویژه خود اون علم باشه. هدف منطق و اینا چی گذاشتن؟ همون اهداف عمومی ابزاری سوری گذاشتن، بعد منطق کاربردی رو به تناسب اون کار معنا کردن. در صورتی که با این توضیحات مهم اون هدف، اونم هدف هستا، ولی منطقی اهداف خیلی بلندتر معرفت شناسانه عمیقی تو فضای اسلامی داره که اونا خیلی تو فلسفه اسلامی قراره کاربرد پیدا بکنه، اینا اونو نفی میکنن. به خاطر همین این کتاب منطق کاربردی به نظرتون چند صفحه باب برهان داره؟ این همه دیدیم برهان چقدر مهمه، شما داری به من میگی آقا ول کن دیگه، ما فهمیدیم برهان مهمه دیگه، درسته؟ حالا ببینید این کتاب چند صفحه باب برهان داره؟ صفر صفحه، دقیقاً صفر صفحه. ایشون هیچی باب برهان نیاورده. آره نه تصریح کرده که اصلا اینا بحثای نظریه، هم خود ایشون تصریح کرده آقای خندان، هم آقای قراملکی تو مقدمه این کتاب، همین مقدمه منطق کاربردی، خود آقای قراملکی اگه خواستید حالا دیگه نمیخونم از روش، صفحه 10 و 11 شو ببینید، ایشون گفته آقا منطق دو حیث داره، یه حیث حیثای نظریه که مخصوص باب برهان و اینا اینجوریه، یه سری حیثای کاربردیه. ما باید بیایم تو عصر جدید منطق و کاهی با این بهانه ها دارن اون تراث اصلی معرفت شناسی از دست ما میگیرن. خدای در واقع چیزم کتاب داره، خدای خندان یه کتاب دیگه داره مقالطات، صفحه اگه این کتابو دارید صفحه 17 شو بخونید، قشنگ ایشون توضیح داده، گفته یکی از نکات بسیار مهم در تعریف منطق ابزار دانستن آن است، همون که تو ذهن همتون هم الان هست، آنچه در مورد ابزار باید بدانیم آشنایی و استفاده صحیح از آن است. بعد اومده مثال زده به چی؟ مثال زده به یه چراغ، میگه آقا چراغ ما باید روشنش کنیم، استفاده کنیم، کاربرد به کار بندازیمش، نه اینکه بشینیم هی چراغو مثلا این ورشو ببینیم اون ورشو ببینیم. بعد ایشون داره میگه که آقا اونجایی که تو منطق مهمه کجاست؟ مغالطاته. اونجایی که مهمه کجاست؟ تصدیقات سوریه. اونجایی که مهم نیست کجاست؟ باب برهانه. خودت مقدمه ایشون بزرگترین مغالطه است. جالبه ایشون کتاب مغالطات نوشته، بزرگترین مغالطه رو خود ایشون مرتکب شده تو همین مقدمش، که میاد یه مغالطه تو تمثیل میکنه، منطق رو تمثیل میکنه به چراغ، منطق رو تمثیل میکنه به چراغ، چراغ میگه آقا چراغ ببین باید روشن باشه، خود چراغ رو بررسی کنی، که ما علم چراغ شناسی که نمیخوایم داشته باشیم، که میخوایم چراغ رو به کار ببریم. منطق هم اینجوریه، منطق رو نباید بریم هی تو باب برهان و اینا بی خود غرق بشیم، به درد نمیخوره اینا، باید منطق رو کاربردی کنیم. تمام حرف این آقا، اتفاقا ما با مشکلی با منطق کاربردی شما و مغالطات شما نداریم، درسته، ولی این یه سطحی از منطقه، یه سطح نازلی از منطقه، ما یه سطح راقی از منطق داریم، مباحث بسیار مهم که مخصوص حول باب برهان و ایناست که اونا کار برده ویژه حوزوی منطقه. اگه میخوای بدونی منطق کجا تو فلسفه کجا تو علوم عقلی اثر میذاره، اون کاربرد کاربرد محتوای و معرفتیه که تو باب برهانه. من دیگه زمان گذشته نمیرسم اون 40 تا رو بگم، دیگه از جلسه بعد من اون لیست 40 تا رو میگم و وارد مسئله اول میشم. مسئله اولش همین تعریف منطقه. از اون 40 تا مسئله که گفتم از منطق مظفر انتخاب میکنیم به ترتیبم وارد میشیم. از اولش تعریف منطقه، شما زحمتی که برای جلسه بعد بکشید اون تعریفی که منطقه مرحوم مظفر داشت رو ببینید، میتونید یکی دو تا کتابو ببینید، ولی یه جا رو حتما ببینید، اونم کتاب نجات بوعلیه صفحه حدود 12ش که ذیل در واقع تیترش هست منفعت من، ذیل تعریف منطق نیورده، ذیل منفعت منطق، میگه یعرف فلان یعرف فلان، 4 تا یعرف میگه. اونو حتما با دقت ببینید، اونو حتما با دقت ببینید، یه نموداری میتونید ازش در بیارید. اون صفحه نجات که منفعت منطق رو گفته، مقایسه کنید با این تبویب مرسومی که الان از منطق سراغ دارید. تبویب الان چیه؟ میگم منطق همون سه بخشی که مرحوم مظفرم گفت دیگه، تصورات که تصورات سوری باشه، تصدیقات که تصدیقات سوری باشه و مادی باشه. منطق الان اینجوری سه بخش میکنن. ببینید اونجا بوعلی چیکار میکنه و کدوم بحث است که تو منطقه، یعنی بوعلی داشته، خیلی از بزرگان تو تراث داشتن، ولی متاسفانه از یه زمانی به بعد دیگه به ما نرسیده و به این شکل اومده. من فقط برای حسن ختام که دیگه اصلا کلا از این بحث مقدم و اینا خارج بشیم، میخوام بگم نه تنها خود ما به این جنبه‌های منطق مثل بزرگان ما، مثل علامه حسن‌زاده و علامه جوادی و این بزرگان مثل علامه یزدان‌پناه، اینا توجه دارن به این ابعاد عمیق و معرفتی منطق. دانشگاهی‌های ما هم بعضی‌هاشون دارن به این چیزا توجه می‌کنن، مثل آقای در واقع قوام سفری، ایشون یکی از اساتید در واقع دانشگاه تهرانه و کتابای منطقی فلسفی و اینا داره، با فلسفه غرب خیلی آشناه، با فضای منطق و فلسفه اسلامی هم آشناه. ایشون از بس که باب برهان مهم بوده اومده برهان شفا رو ترجمه کرده. این ترجمه برهان شفای ایشونه که پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه چاپ کرده، هم متن آورده هم در واقع چی و ترجمه رو. یه مقدمه ای داره صفحه 23ش، یه مقدمه ای داره صفحه 23ش به این جنبه از منطق توجه داره. میخوام بگم این چیزیه که بعضی از دانشگاهیان بهش توجه دارن که چه ظرفیت عظیمی تو تراث ما خوابیده، مخصوص تو باب برهان ما، و متاسفانه کسایی مثل آقای قراملی که اینا بهش توجه ندارن. ایشون اینجوری میگه مسائل گوناگون که همه ماهیت معرفت، مقدمه‌ای داره قبلش رو ول کنید، میاد اینجا میگه مسائل گوناگونی که همه ماهیت معرفت شناختی دارند در برهان شفا آمده است. میگه مسائل گوناگونی که همه ماهیت معرفت شناختی دارند در برهان شفا آمده است. تقسیم معرفت به چی به چی یه سری فهرست میکنه، میره جلو که میگه، یه فهرست بلند بالاییه، میگه همه در حوزه معرفت شناسی و فلسفه علم قرار دارند. برهان شفا چون دقیق نگریسته شود در نوع خودش بی‌نظیر است. این کتاب منبع سرشار مباحثی است که پس از گذشت قرن‌ها اکنون کاملا تازه‌اند و قابلیت‌های بسیاری دارند تا در مسائل جدید معرفتی مشارکتی تأثیرگذار داشته باشند. که بعد شروع می‌کنه میگه اصلا هدف من از ترجمه برهان شفا این بوده. خلاصه این که الان مقهور، ببخشید زمان گذشته، مقهور این که آقا غرب الان کتاب‌های معرفت شناسی داره، روش شناسی داره، فلسفه علم داره، بگه آقا ما دستمون خالیه. دیدید همه هم دوست دارم بگه ما دستمون خالیه. آقا خوب که کار کنید می‌بینید برهان شفا، البته نمیگم فقط هم تو برهان‌ها، تو جای مختلف منطق و جای مختلف فلسفه و عرفان، این سه تا علم منطق فلسفه عرفان پر از مباحث معرفت شناسی و روش شناسی و در واقع فلسفه علمی. ما حالا جلسه بعد اون فهرست رو میگیم، به اون جنبه‌های معرفت شناسی هم میگم کجاهای منطق هست. منطق مظفر رو حتما جلسه بعد بیارید ان شاء الله. دیگه هم لیستو بگم هم وارد تعریف منطق و اون کتاب نجات بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله. نه اون منطق در نهی معارف این شکلی نیست، ولی یه مغالطه ریزی هم تو اون داره. اون میگه آقا من میخوام منطقی بنویسم که به درد حوزه بخوره. چه منطقی به درد حوزه میخوره؟ اونم میاد همون منطق سوری رو تو آیات و روایات پیاده میکنه. خوبه، به درد میخوره، ولی باز منطق ویژه حوزوی نیست. خوبه، بد نیست، بد نبینید، خیلی زحمت کشیده. من از آقا خوندم، از آقا جلسه پیش نبودید، خوندم از آقا، گفت اصلا خود آقا همین حرف شما رو زد، گفت به نظر من در فلسفه و مبادی فلسفه مثل منطق از قصد، بله بله، نه اینکه از قصد این کارو میکنن که شکی نیست یه بخشی، ولی مثلا قراملکی اون اینجوری نیستن، بله 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 آخه اصلا شما، حالا من نمیخوام وارد این جنبه ها بشم، ولی اگه برید صحبت های در واقع استراتژیست های آمریکایی رو ببینید، چیزای خیلی واضحی درباره نسبی گرایی دارن. مثلا خود اگه شما نگاه کنید کسینجر بوده، میگه که نسبی گرایی پوست خربوزه‌ایه که ما باید زیر پای کشورایی که مستعمره ما ان بندازیم، باید موظف باشیم زیر پای خودمون نره. اینا میفهمن دارن چیکار میکنن. حالا بحثای مختلفی داره که اینا چطوری سازمانهای امنیتی، اون کتاب های پیام فضلی نژاد رو بخونید، ارتش سری روشنفکران، خیلی کتاب از این جهت کتاب نو خوبیه که سعی کرده نشون بده چطور سازمان سیاه و کلن تفکرات بزرگان سیاسی اونا میاد تبدیل میشه به تزای دانشگاهی از زبان مثل فرض کنید هانتینگتون، یه چیزش میاد بیرون، مثلا کلش آف سیویلیزیشنش میاد، از هم نگاه فلان فیلسوف این میاد بیرون، از نگاه اون فیلسوف سیاسیش، از همینه. یعنی نمیخوام بگم حالا هرچی تو غرب هست این برنامه‌ریزی سازمان‌های جاسوسی و فلانه ها، ولی یه برنامه‌ریزی خیلی، نه یه سیستمی طراحی کردن، همیشه اون طیف آزادیخواه و در واقع متفکر غربو جدا بکنید. به هر حال یه سری آدم درست که بر اساس فطرت هم هست اونجاها هست، همش هم اینجوری نیست، ولی خب مقهور اون سیستمه دیگه.
این الان مسائل منطقه صدرایی و منطقه اصولی رو کجا پیدا کنیم؟ تو چرا کتابی تدریس
جلسه بعد مظفر
تمام اینا رو مر منطقه صدرایی رو الان خوری پیدا میکنیم توضیحش
بدیم،
بسش
بکنیم
یا فقط
الان طرح مسئله نشه؟ سعی میکنیم، سعی
میکنیم، فقط طرح مسئله
بشه، خواست میکنم، سعی میکنم، دعا کنیم.
الان فضای غرب در صدد اصلاح، یعنی مثلا این فضایی که اومده سر پیداشناسی
مورد
و ایدئولوژی اینا، از دغدغه چیه؟
نزدیکترین فضایی که تو غرب به ما هستش همون فضای در واقع داشتم میبردم الان هم گرون شده.
کتابی که گفتم متوجه شده
خیلی خاموش کن
کتاب معرفی که
آره ارتش روشن فکری